بسم الله الرحمن الرحیم. ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کی سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما ایم و ثناخوان شما.
ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. کی دهد دست این غرض یا رب که همدستان شوند، خاطر مجموع ما زلف پریشان شما. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، باز گردد یا برآید چیست فرمان شما. دور دار از خاک و خون دامن چو بر ما بگذری، کاندر این ره کشته بسیارند قربان شما. دل خرابی می کند، دلدار را آگه کنید، زینهار ای دوستان جان من و جان شما. کس به دور نرگست طرفی نبست از عافیت، به که نفروشند مستوری به مستان شما. بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، بخت خواب آلود ما بیدار خواهد شد مگر، زان که زد بر دیده آب روی رخشان شما. با صبا همراه بفرست از رخت گلدستی، بو که بویی بشنویم از خاک بستان شما. عمرتان باد و مراد ای ساقیان بزم جم، گرچه جام ما نشد پرمی به دوران شما. می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو، می کند حافظ دعایی بشنو آمینی بگو. روزی ما باد لعل شکرافشان شما. ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کی سر حق ناشناسان گوی چوگان شما. گرچه دوریم از بساط قرب، همت دور نیست، بنده شاه شما ایم و ثناخان شما. ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو گردون خاک ایوان شما.
با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت 11 از غزل 12 عرض کردیم که برخی از متفکران و اندیشمندان بنا به این بیت و همچنین ابیات بعد از آن، به ویژه بیت 13، کل این غزل را از جمله غزلیات مدحیه ای دانستند که حافظ در مورد پادشاهان روزگار خود و در این فضای خاص نسبت به شاه یحیی ارائه و بیان کرده است. این شاه یحیی که پسر شاه مظفر و نوه امیر مبارز الدین محمد است، به تعبیر استاد غنی در یک شنبه 14 محرم 744 به دنیا آمده و پدر بزرگ او یعنی امیر مبارز الدین محمد از برای نامگذاری او به قرآن رجوع کرده، به آیه ان الله یبشرک بیحیی رسیده مصدقاً بکلمت من الله، و بنا به این معنا او را یحیی نامیده. فلذا چون از شاه یحیی در شرح غزلیات حافظ سخن رانده می شود، منظور پسر شاه مظفر و نوه امیر مبارز الدین محمد هست. چنان که ذکر کردم، استاد غنی در کتابی که شرح حال و تاریخ حافظ است، بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، بخشی را به ذکر مدایحی که حافظ از پادشاهان داشته اختصاص داده و به ویژه در مورد شاه یحیی به چند غزل اشاره میکنه که در این غزلیات به صراحه حافظ اصطلاح شاه یحیی رو به کار برده. گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود. و این ذیل آن غزلی است که این گونه آغاز می شود: یک دو جامم دی سحرگه اتفاق افتاده بود، و از لب ساقی شرابم در مذاق افتاده بود. و همچنین دارای جهان نصرت دین خسرو کامل یحیی بن مظفر ملک عالم عادل. این هم یک غزل هست که حافظ به صراحه از شاه یحیی نام برده. و در غزل دیگر که نوعی شکوه است، گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی، یارب به یادش آور درویش پروریدن، که البته از جمله مواردی است که عاشقان حافظ و ارادتمندان به این عارف پاک باز چون این ابیات را می‌خوانند نوعی قبض دل و دلگیری بر جانشان حاکم می‌شود که چگونه بزرگی چنین باید پادشاهان و حاکمان ظاهری را این گونه مدح کنند. در جای خود این معنا را مورد بحث قرار خواهم داد. به هر حال موارد مختلفی هست، مثلا شاه نصرت الدین هم که از جمله القاب شاه یحیی هست به نحوی در غزلیات حافظ حضور داره. نصرت الدین شاه یحیی، آن که خصم ملک را از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی. اینها رو مرحوم غنی ذکر میکنه و از جمله ادله مدحگویی حافظ شاه یحیی را میدونه. بعد از ذکر این غزلیات چنین جمله‌ای داره و نیز غزل ذیل که همان غزل دوازدهم است و مبنای این چند جلسه ما، و نیز غزل ذیل که اگر چه نام شاه یحیی در آن برده نشده ولی به قرائن مؤکده موجود در غزل به احتمال بسیار قوی و قریب به قطع در مدح شاه یحیاست. ای فروغ ماه حسن از روی رخشان شما، آب روی خوبی از چاه زنخدان شما. البته ایشان در این ساحت نکته ای رو یا قرینه ای رو ذکر نکرده، ولی به نظر میرسه منظور از قرائن مؤکده همین بیت 11 باشد که ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو، کیسر حق ناشناسان گوی چوگان شما. و نیز دو بیت بعدی به ویژه بیت آخر که ای شهنشاه بلند اختر، خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. اما چگونه میتوان نسبت ایجاد کرد میان ساکنان شهر یزد با شاه یحیی و از آن نسبت به این نظر و نظریه رسید که این غزل یعنی غزل دوازدهم در مدح شاه یحیی است؟ همچنان که ذکر کردم مرحوم غنی در این ساحت از این قرائن مؤکده چیزی ذکر نکرده، ولی بنده حدس میزنم همین قصه یزد به نحوی از جمله این قرائن مؤکده باشد. حالا چرا این رو عزم کنم؟ اجازه بدید من متن خود کتاب مرحوم غنی را بخوانم. آنجا که به مسئله شاه یحیی اشاره داره و مسئله یزد و مسئله اصفهان و مسئله شیراز، بر این خواندن هم اصرار دارم به این دلیل که در حین متن متوجه میشیم این شاه یحیی آدم خیلی اصطلاحاً علیه السلامی هم نبوده و شاید به این معنا بشود تأویلی از آن بیت و ابیات پایانی غزل دوازدهم ارائه کرد و به ویژه نکته‌ای که در مورد مد می‌خواستم بگویم. به همین دلیل ضرورت داره که من این متن رو بخوانم. می‌دانید در دوره حافظ از نظر تاریخی حکومت ایران ملوک و طوایفی است. شهرهای مختلف، مناطق مختلف، استانهای مختلف در دست پادشاهان مختلف هست و جنگ و دعواهایی که بعضن میان اونها برپاست. حافظ در این چنین زمانه پر از انشقاق و اختلافی زندگی میکرده که نهایت حمله تیمور بر تمامی این ملوک و طوایفی به نحوی خاتمه داد و البته مشکلات دیگری رو ایجاد کرد و آفرید. مرحوم غنی در بیان این قصه ها و بیان این جنگ ها اشارتی به این شاه یحیی و به ویژه جنگ او با اطرافیان و گاه بستگان و خیشان خودش داره و البته باید یه اشاره مفصلی هم بکنیم از خشم گرفتن امیر مبارزالدین بر پسران خودش شاه شجاع و شاه مظفر و بعد ترجیح دادن نوه خود یعنی همین شاه یحیی رو بر اونها که بحث مفصل تاریخی است و بنده واردش نمیشم. دوستان به همان کتابی که از مرحوم غنی اشاره کردم مراجعه کنند چون اونجا بحث مستوفایی از این معانی وجود داره. و اما روایت مرحوم غنی از تنازع این فرزندان و نوادگان و به ویژه شاه یحیی چیست؟ خلاصه لشکریان سلطان زین العابدین و شاه یحیی به هم رسیدند. ولی شاه یحیی به واسطه این که عدد لشکریانش کم بود و از شاه منصور کمک طلبیده بود که از شوشتر به مدد او بیاید مبادرت به جنگ نمی کرد و به تعلل وقت می گذرانید. به اضافه به این اندیشه افتاد که چون شاه منصور از شوشتر برسد با جاه طلبی و شجاعتی که دارد ممکن است کار او را مشکل تر کند. حالا شما از لحاظ جهانبینی با نوع اندیشه و مهمتر شخصیت و منش شاه یحیی هم مستند به این روایات آشنا بشید. آیا چنین آدمی واقعا می توانسته مبنای مد قرار گیرد؟ گرچه در مواردی چنان این مد صراحت دارد که به هیچ وجه من الوجوهی ما قادر به تأویل آن نیستیم. حاصلان که شاه یحیی از فکر جنگ منصرف شده فرستاده ای نزد زین العابدین روانه ساخت و از او طلبید که چند نفر از محارم خود را نزد او بفرستند. چون فرستادگان سلطان زین العابدین نزد شاه یحیی آمدند، شاه یحیی مشکلاتی را که در آینده ممکن بود پیش بیاید توضیح داده درخواست مصالحه کرد و اظهار داشت که در این موقع که واقعه مرگ شاه شجاع پیش آمده صلاحان بود که این اختلاف ها پیش نیاید. اما جماعتی بدندیش سبب نفاق و اختلاف شدند. حالا اگر شاه منصور از شوشتر برسد یقیناً به صلح راضی نخواهد شد. بهتر آن است که من و سلطان زین العابدین با یکدیگر ملاقات نموده قراری در امور ممالک بدهیم که خللی به اوضاع نرسد. حال شما ببینید از یک طرف نامه می نویسه به شاه منصور و کمک می خواد و از سوی دیگر با سلطان زین العابدین به گفتگو می نشینه و می گوید اگر شاه منصور بیاید راضی به صلح نخواهد شد. سلطان زین العابدین درخواست صلح را پذیرفته در میان میدان بارگاهی برافراشت و در آنجا شاه یحیی را ملاقات نموده با یکدیگر عهد و میثاق دوستی بسته. در این ملاقات شاه یحیی از سلطان زین العابدین خواست که حکومت ابرقوه از پهلوان مهذب منتزع شده به سلطان بایزید داده شود و نیز درخواست کرد که اجازه دهند مادر بایزید به خانزاده بدیع الجمال پسر خود ملحق شود، با آنکه بایزید نسبت به سلطان زین العابدین خیانت نموده بود. معذالک هر دو خواهش شاه یحیی را پذیرفته، فرمان حکومت ابرقوه را به بایزید داده، مقرر کرد که سیف الدین رمضان اختاجی یا اختاجی برای تسلیم گرفتن ابرقوه ملازم و مصاحب او شود. اینها رو شرح میده تا به اینجا که به نحوی اشاره داره به جنگی که رخ میده در آینده بین شاه یحیی و سلطان زین العابدین، یعنی در دوره بعدی یک جنگی این وسط رخ میده. سلطان بایزید هم که حتی از حکومت ابرقوه مأیوس شده بود با او متفق شده، هر دو شاه یحیی را محرک تسخیر فارس شده. نتیجه این شد که شاه یحیی از اصفهان و سلطان زین العابدین از شیراز رو به یکدیگر آوردند، ولی مردم اصفهان، اینجا رو توجه بفرمایید، ولی مردم اصفهان که به اندک مدتی از شاه یحیی رنجیده بودند همه نسبت به سلطان زین العابدین اظهار اطاعت می نمودند و هر روز جماعتی از امرا و لشکریان شاه یحیی از او گریخته به سلطان زین العابدین می پیوستند. حاصلان که شاه یحیی ناگزیر هر روز عقب می نشست تا آن که به اصفهان برگشت، در حالی که لشکریان سلطان زین العابدین به خارج شهر اصفهان رسیده بودند. نکته مهم اینجاست. شاه یحیی بعد از مدتی نهانی به بعضی از امرای سلطان زین العابدین متوسل شد که سلطان را وادار به مراجعت شیراز کنه. اتفاقاً چون هوا سرد و ماه رمضان سال 788 نزدیک شد، سلطان زین العابدین به صلاح دید امرای خود به شیراز برگشت. اما مردم اصفهان که از شاه یحیی ناراضی بودند، عذر او را خواسته مجبورش کردند که به یزد برود. این نسبت است. ای سبا با ساکنان شهر یزد از ما بگو که ای سر حق ناشناسان گوی چوگان شما، و بعد ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی تا ببوسم همچو اختر خاک ایوان شما. آن یزد و این شهنشاه تصویری است از دیدگاه برخی مفسران یا قرائن مؤکدی است از دیدگاه آنان که به نحوی اشارت دارد شاه یحیی به یزد رفته بود و در آنجا حکومت تشکیل داده بود، و این دو بیت هم اشاره به ساکن یزد بودن او و در این حال مدح او دارد، به ویژه که در جهت نظر این عزیزان عرض بکنم و این اندیشمندان، به ویژه که چنین مطلبی رو تلویحاً از سودی هم میتوان شنید. چرا؟ چون سودی در شرح غزل 12 بیت 11 آورده است در بعضی نسخه ها به جای گوی چوگان گوی میدان واقع شده. هر دو مناسب کلمه گوی است، که خب این البته یک نکته است، اما مراد از ساکنان شهر یزد پادشاه یزد است، تعظیمن جمع بسته است. سودی هم اشاره دارد به شاه یزد و اینکه این ساکنان شهر یزد منظور همان پادشاه شهر یزد است، که در پایان غزل تحت عنوان ای شهنشاه بلند اختر خدا را همتی آمده است. پس برگردیم سراغ متن که مبنای آن نظر شده است. اما مردم اصفهان که از شاه یحیی ناراضی بودند، عذر او را خواسته مجبورش کردند که به یزد برود. زیرا این جمله جالبه، زیرا مردم اصفهان به واسطه بخل و طمع شاه یحیی از او نفرت داشتند. این بخل و طمع به اضافه هر چه در اصفهان به نظرش خوب می آمد، یعنی همین شاه یحیی، به یزد می فرستاد. حتی درهای امارت نقش جهان را به یزد هم نمود. از طرف دیگر سلطان زین العابدین بسیار کریم بود، مردم هم بسیار او را دوست می داشتند، تا آنجا که خواجه امام الدین مقتدای اصفهانیان می گفت که هر که در روی لشکر سلطان زین العابدین تیر اندازد آسیست. خلاصه شاه یحیی شبانه با حرم و متعلقان و خواص خود از تبرک عزیمت یزد نمود. اون چه که از کتاب مرحوم غنی قرائت کردم از دیدگاه ایشان دلیلی است بر این که بیت 11، 12 و 13 غزل 12 اشاره به شاه یحیی و یزد است. البته از دیدگاه ایشان کل غزل خطاب به شاه یحیی و یزد و یزدیان است. اما حقیقتاً چنین کسی که استاد غنی خود او را بخیل و طماع خوانده و از نفرت اصفهانیان از او گفته، این بخل و طمع حافظ را نرسیده که چنین مدحش گوید. البته همچنان که خواندم در مواردی چنان صراحت دارد مدح شاه یحیی که حافظ مشخصا این بخل و طمع را ندیده. گر نکردی نصرت دین شاه یحیی از کرم، کار ملک و دین ز نظم و اتساق افتاده بود. اینها به گونه بسیار صریحی دال بر مدح گویی حافظند شاه یحیی را. اما در غزل 12 به ویژه مستند به معانی بلندی که در ابیات گذشته داشتیم و اینکه قطعاً حقیقت معنایی و معنوی برخی ابیات در غزل 12 به گونه است که هیچگاه عقل سلیم و به ویژه دل بازوغ نمیپذیرد که کل این غزل مدح شاه یحیای بخیل طماع منفور باشد. در جاهای دیگر ما بحث خواهیم کرد قصه شاه یحیی رو، اما در اینجا به ویژه کلمه ساکنان و با رد این معنای سودی که مراد از ساکنان شهر یزد پادشاه یزد است، باید به نحوی از ارادت حافظ نسبت به یزدیان و ساکنان یزد پرده برداریم و معنا را بیشتر متوجه ساکنان شهر یزد کنیم تا شاه یحیی. از این معنا انشاءالله در جلسه بعد به تفصیل سخن خواهم گفت. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.